رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی است. من قدیر مشرف هستم و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام و موج متوسط 12.96 میشنوید. نخست سرخط خبرها.
مقام های هلمند ادعای طالبان به تصرف ولسوالی سنگین را رد کردند. محکمه خاص پاکستان به مسدود کردن حسابات بانکی پرویز مشرف حکم کرده است و وزیر با صدر اعظم ترکیه و انتقام جویی از کودتای ناکام به مردم هشدار داده است.
امروز سه‌شنبه 29 سرطان سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 19 جولای سال 2016 میلادی. در گزارش های برنامه مطلب درباره انکشافات تازه پس از حمله جوان مهاجر افغان در آلمان داریم که در ضمن از او همکار ما هاشم حبیب زاده از شهر کلیفلند اوهایو به گونه مستقیم در مورد تازه ترین انکشافات از جلسه ملی انتخاب نامزد جمهوری خواهان در انتخابات 2016 گزارش می دهد. با ما باشید. محمد احمدی با تفصیل خبرها.
سلام و شب بخیر. مقام های ولایتی هلمند ادعای طالبان را به تصرف ولسوالی سنگین آن ولایت در جنگ شب گذشته رد کردند. سخنگوی والی هلمند به صدای آمریکا گفت که شورشیان بر پسته های امنیتی نیروهای افغان در سنگین حمله کردند، اما نیروهای امنیتی حمله آنها را پس زده و 22 شورشی را کشتند. در این حال این سخنگو گفته است که ولسوال خودخوانده طالبان در سنگین و ملا نجیب قماندانشان در آن ولسوالی با 16 جنگجویشان در بمباران هوایی در سنگین کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از موجودیت محاکم صحرایی در این کشور اظهار نگرانی کرده است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفته است که در یک سال اخیر 10 مورد محاکمه صحرایی را ثبت کرده است.
این چنین فیصله هایی که در کمیسیون مستقل حقوق بشر و دفتر صحاوی منصب شده 10 مورد است. حوزه غرب در این اواخر بیشتر خبرساز بوده، حتی غور، اما در شمال هم این چنین فیصله های صورت گرفته است.
محاکم صحرایی از جمله تخطی های عمده حقوق بشری است که گاهگاهی از سوی قماندانان محلی طالبان، افراد مسلح غیر مسئول و حتی مردم در نقاط ناامن و دور از کنترل دولت صورت می‌گیرد. و در خبرهای منطقه و جهان، وزیر داخله آلمان می‌گوید که پلیس یک بیرق به دست رنگ‌آمیزی شده یک گروه دولت اسلامی را پیدا کرده است که در میان متعلقات نوجوانی بود که روز دوشنبه با تبر و چاقو به مسافرین یک قطار حمله کرد. دولت اسلامی مسئولیت آن حمله را در پستی در خبرگزاری اعماق مربوط آن گروه امروز اندکی بعد از یافت شدن آن بیرق تایید کرده است. این حمله کننده پناهجوی 17 ساله افغان بود که با شلیک اسلحه پلیس در حال فرار از صحنه کشته شد. محکمه خاصی در پاکستان در استمایه اتهامات خیانت علیه پرویز مشرف رئیس جمهور نظامی پیشینان کشور حکم کرده است که مقام‌های دولتی حسابات بانکی او را مسدود کرده، دارایی وی را در هر جایی که باشد ضبط کنند. حفیظ آزفی با شرح بیشتر.
هیئت متشکل از 3 قاضی به غیبت ادامه دار شخص مشرف در محکمه اشد خیانت با وجود اعلام مکرر اشاره کرده است. رهبر پیشین پاکستان کشورش را در ماه مارس بعد از آن ترک کرد که یک محکمه ولایتی با وی اجازه سفر را به خارج از کشور برای درمان طبی صادر کرد. محکمه عالی پاکستان بعداً این حکم را تایید کرد. طی جلسات محاکمه امروز، این محکمه خاص همچنان به مقام‌های دولتی هدایت داد تا به زودی ممکن یک گزارش پیروی از احکام را ارائه کنند و تا زمان بازداشت مشرف و یا حضور خودش در محکمه قبل از جلسه بعدی حیات قضات و پاسخ به اتهامات خیانت جلسه استماعیه معطل شود. قضیه اشد خیانت به زمان برمیگردد که وی در سال 2007 به صفت رئیس جمهور و قماندان اعلی اردوی پاکستان حالت اضطراری مختصری را وضع کرد و قانون اساسی را در تلاش برای به باقی ماندن در قدرت به تعلیق درآورد.
در خبر دیگری در مورد پاکستان، نیروهای امنیتی پاکستان پسر یک قاضی عالی را صبح امروز بعد از تقریبا یک ماه اختطافش به طور مسئول نجات داد. آویز شاه، پسر قاضی ارشد ایالت سند، در اواخر ماه جون از یک منطقه مرفه نشین در کراچی، بزرگترین شهر پاکستان، اختطاف شد. او در شهرک دره اسماعیل خان در ولایت خیبر پختونخوا زمانی نجات داده شد که یک موتر نوع تویوتا در پست تلاشی توقف نکرد. در کشمیر هند، مقام‌های حکومتی ممنوعیت بر روزنامه‌ها را برطرف کرده است. ممنوعیت در این منطقه مناقشه را برای 3 روز در تاریکی اطلاعات بالقوه قرار داد. بعد از انتقاد ایالات متحده و سایر رهبران غربی، بن علی یلدریم صدر اعظم ترکیه امروز به مردم از انتقام جویی به خاطر کودتای ناکام علیه حکومت هشدار داد. قدیر مشرف با شرح بیشتر.
آقای یلدریم خواهان برادری شده گفت کسی نمیتواند حس انتقام داشته باشد. این حس در کشور با حاکمیت قانون غیر قابل قبول است. یلدریم اگرچه خواستار اتحاد شد، اما گفت که او جنبش فتح‌الله گولن ملای مستقر در امریکا را لغو خواهد کرد تا او بار دیگر به ترکیه خیانت نکند.
این یانلش باشکا یانلش تا düzeltilmez.
آقای یلدریم میگوید اشتباه یک فرد با اشتباه دیگر اصلاح شده نمیتواند. ترکیه کشوری با حاکمیت قانون است. ما هر چیز را در چوکات قانون حل می کنیم. گولن به طراحی این کودتا در ترکیه متهم است. ایالات متحده از ترکیه می خواهد از خویشتنداری کار بگیرد و با حاکمیت قانون در تحقیقات در مورد کودتای ناکام هفته گذشته عمل کند.
مقام‌های حکومتی در اندونزیا تایید کردند که یک تندرو تحت تعقیب در تبادله آتش اسلحه با پلیس کشته شده است. سنتوسو و یک تندرو دیگر دوشنبه در منطقه پوسو در جزیره سلاوسی شرق آن کشور کشته شد. سنتوسو امسال از سوی ایالات متحده در فهرست دهشت‌افکنان جهانی درج شد. و خبر آخر این که در کنگره حزبی جمهوری خواهان برای معرفی کردن دونالد ترامپ به حیث کاندیدن حزب بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز مسئله اقتصاد مطرح شده است. دیروز ملانیا ترامپ، همسر دونالد ترامپ، در افتتاحیه نشست حزبی جمهوری خواهان گفت که همسرش رهبر شگفت‌آوری است و تنها کسی است که میتواند تغییری در ایالات متحده پدید بیاورد. در این باره بعد از مشروع خبرها گزارش مستقیمی از شهر کلیولند، محل برگزاری نشست حزبی جمهوری خواهان، همکارم محمد هاشم حبیب زاده گزارش می‌دهد. این بود مشروع خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های عزیز، خبرهایی را که از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین از صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا هم تعقیب کردن می‌تونین. facebook.com/voadri آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. داعش یا گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله در شهر واترزبورگ هیدنسفیلد آلمان را به عهده گرفته. شخص حمله کننده را که یک مهاجر افغان بود از حامیان خود قلمداد کرده است. آن پناهجوی افغان دوشنبه شب در یک قطار 4 تن را به ضرب چاقو و تبر مجروح کرد و خود در اثر شلیک گلوله توسط پلیس کشته شد. جزئیات این مطلب از برشنامر خیل می‌شنویم.
یک مقام ارشد امنیتی آلمان امروز سه‌شنبه گفت که از اتاق این مهاجم افغان در آلمان یک یادداشت به دست آمده که در آن بیرق گروه دولت اسلامی یا داعش با دست رنگ‌آمیزی شده بود. و گفته مقام امنیتی این بیانگر آن است که ممکن او خود را افراط‌گرا کرده بود.
نشانه‌هایی وجود دارد که ممکن مهاجم یک تندرو اسلامی باشد، اما من جمع‌آوری معلومات را در زمینه مهم می‌دانم. 2 فاکتور نقش مهم را بازی کرده است و افراطی شدن یک زمینه را برای اقدامات بعدی مساعد سازد. ما باید این موضوع را با دقت بررسی کنیم و از نتیجه‌گیری‌های فوری صرف نظر کنیم.
یواخیم هرمن، وزیر داخلی ایالت باویر آلمان، با خبرنگاران گفت نوجوان 17 ساله افغان که خواهان پناهجویی شده بود با فریاد الله اکبر بر مسافرین قطار آهن حمله کرد و او یادداشت را به زبان پشتو نوشته بود.
در این زمان یادداشت به زبان پشتو نیز به دست آمده که قسمان بر رسمان خط عربی است و قسمان لاتین نوشته شده. این بیانگر آن است که خودش ممکن به تازگی افراطی شده باشد.
مهاجم دو سال قبل من حیث یک نابالغ بدون همراه به آلمان آمده بود و سال گذشته در ماه مارس درخواست پناهندگی داده بود. وی تا دو هفته قبل در محل پناهجویان زیر سن زندگی میکرد و در حال حاضر در منطقه ورتسبرگ یک خانواده مسئولیت نگهداری وی را به دوش گرفته بودند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است و این ادعا امروز سه شنبه در آژانس خبری این گروه به نام اعماق منتشر شده است.
در یاد داشته به دست آمده وی در مورد زندگی مسلمانان نوشته شده است، اما در این زمان در مورد نیاز مقاومتی که مسلمانان باید خودشان اقدام کنند و دست به کار شوند نوشته شده است. اما تعبیر ابتدایی نشان می‌دهد که ممکن این یک نامه خداحافظی برای پدرش باشد. تمام این یادداشت‌ها یقینی نیست و به تحقیقات جدی نیاز دارد.
این حمله چند روز پس از آن به وقوع پیوست که یک مرد تونسی تبار در شهر نیس فرانسه لاری را بر جمعیتی از مردم ران که در نتیجه آن 84 تن کشته شدند. حمله دیشب در آلمان نگرانی‌ها را در اروپا در مورد حمله کنندگان انفرادی عمیق‌تر ساخته است و فشار سیاسی را بر انگلا مرکل صدر اعظم آلمان بیشتر می‌کند که در طول سال گذشته صدها هزار مهاجر را به آلمان استقبال کرده است.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، مقامات محلی افغان میگویند طالبان مسلح از ارتفاعات بلند کوه سالنگ بالای شاهراه انتقالی سالنگ تیراندازی کرده و که این کار از اونا به مسدود شدن موقتی آن شاهراه انجامیده بود. از جانب دیگر صبح امروز سه‌شنبه پوسته های امنیتی در ولسوالی سنگین در ولایت هلمند هدف حملات شدید طالبان قرار گرفته که ادعاهای ضد و نقیض در رابطه به نشر رسیده. مقامات امنیتی از دفع این حملات خبر دادند، اما آیا این حملات بیانگر آغاز دوباره تهاجم طالبان است؟ با گزارش از خیرالله رسولی توجه کنید.
در حالی که به تازگی جنرال جوزف دانفورد لیدر سیز قوای آمریکا از کاهش حملات تهاجمی مخالفان مسلح خبر داده و از عملیات های نظامیان افغان ستایش کرده است، اما طالبان صبح امروز از ارتفاعات بلند شاهراه امن سالنگ را هدف گلوله‌باری اسلحه سبک و نیمه سنگین قرار دادند. به گفته مقامات ولایت پروان، طالبان از مسیر ولسوالی غربند بالای کوه سالنگ رفته بودند که در نتیجه گلوله‌باری آنان برای مدت این شاهراه بر روی ترافیک مسدود گردید. صابر احمدی ولسوال سالنگ به صدای آمریکا گفت:
نیروهای امنیتی از قبل در اونجا بود، وقتی که از ساعات دور اونا فایر کردند اینا هم به فایر متقابل پرداختن، وقتی به فایر متقابل اینا پرداختن و پا به فرار گذاشتن رفتن. اتو فایری نبود که روی روی بزار از سایه نزدیک جنگ شده باشد، از ارتفاعات بالا اونا سرک ترانزیت مورد حمله قرار داده بودن.
به گفته ولسوال سالنگ این درگیری در حدود 1.5 ساعت دوام یافت. با باور مقامات ولایت پروان، طالبان با تهدید کردن این مسیر میخواهند شکست هایشان را در میدان نبرد تلافی کنند. پیش از این رویداد طالبان در ماه های فوریه و آپریل سال روان میلادی دو حمله انتحاری را نیز در پروان انجام دادند که منجر به کشته شدن 19 تن و زخمی شدن دست کم 41 تن دیگر گردید. از سوی دیگر طالبان صبح امروز بر چندین پسته نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی سنگین ولایت هلمند در جنوب افغانستان نیز حمله کردند. وزارت دفاع افغانستان از دفع این حملات خبر داد، اما آیا این درگیری ها بیانگری از سرگیری حملات تهاجمی مخالفین مسلح بر نیروهای امنیتی افغان است؟ جنرال دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با صدای آمریکا گفت: بجز از اعلام عملیات عمره طالبان، این گروه عملیاتی دیگری را اعلام نکرده است. به باور وزیری، مخالفین مسلح می‌خواهند با برخی تحرکات موجودیتشان را نشان دهند.
برای از اینکه در مطبوعات خود نشان بدن یک دو سه جای حمله کردن و اونه. شما دیدین که عملاتشان دفع شده و تلفات بسیار سنگین به اونا وارد شده.
اما گروه طالبان هنوز در مورد این ادعاها چیزی نگفته است. از سوی دیگر برخی تحلیلگران نظامی به این باورند که قرار گرفتن نیروهای امنیتی افغان به حالت تهاجمی سبب شده است که تحرکات مخالفین مسلح کاهش یابد و عرصه فعالیت آنان تنگتر گردد. امین الله حبیبی، تحلیلگر اسبق در اکادمی نظامی بریتانیا، به صدای آمریکا گفت: تغییر سیاست آمریکا در قبال نیروهایش در افغانستان و بیشتر شدن نقش تقریبا جنگی این نیروها در میدان نبرد با مخالفین مسلح دولت افغانستان، سردرگمی و اختشاش در سازماندهی گروه طالبان می تواند دلایل باشد که طالبان در سال 2016 میلادی نسبت به سال گذشته کمتر تحرکات جدی داشتند. اما آقای حبیبی افسود:
افغانستان هنوز یک حالت جنگی داره و جنگ طالبان هم یک جنگ چریکی است و جنگ گریلایی است. در هر منطقه که اینا فرصت هم غنیمت ببینن دست به حمله خواهند زد و هر خلای امنیتی را که در جای پیدا بکنن در زور استفاده خواهند کرد. این به معنای این نیست که به نظر من طالبان تازه یک استراتژی را شروع میکنه یا تازه به جنگ تابستانی خودشان آغاز میکنه. این جنگ ادامه دارد.
این تحلیلگر نظامی تاکید کرد که در سالهای گذشته اراده سیاسی جدی برای سرکوب مخالفین مسلح دولت و استفاده از ظرفیت‌های نظامی موجود در افغانستان در برابر مخالفین مسلح وجود نداشت، ولی گفت اگر این ظرفیت‌ها به شکل تهاجمی استفاده شود میتواند تا حد پاسخگوی مشکلات امنیتی افغانستان باشد.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
خب شنوندگان عزیز، آنچنان که شما از روز یک شنبه به این طرف در خبرها و در صفحات فیسبوک دری صدای امریکا میخوانین، از جلسه انتخاب نامزد جمهوری خواهان هر روز گزارش های تازه از ایالت کلیولند بس هم شما میرسم. یکنون هاشم حبیب‌زاده همکار ما را که در ایالت اوهایو است در شهر کلیولند با خود داریم. هاشم جان سلام خدمت خودت، تازه ترین انکشافات امروز از چه قرار است؟ اجندای جلسه امروزی انتخاب نامزد جمهوری خواهان چی تشکیل میده امروز؟
بله مشکل جان سلام به شما، سلام به شنونده عزیز شما که میلکون صدای ما را بشنون. بین پیشیدی که بریم سراغ اجندای امروز و بحث امروز، در رابطه با شب گذشته بحث بکنیم که ملینا ترامپ سخنرانی کرد. البته زمانی که سخنرانی جریان داشت، سخنرانی با کف زدن ها همراه می شد، استقبال زیاد شده سخنرانی، خصوصا بعد از سخنرانی خود دونالد ترامپ تمجید کرد از سخنرانی خانمش که در رابطه با مهاجر بودنش، در رابطه با خود شخصیت دونالد ترامپ، در رابطه با اینکه چگونه یک شخص خانوادگی است معلومات داد، ولی این زیاد دوام نکرد و ساعت پس از سخنرانی از رسانه ها ایرا مقایسه کردن با سخنرانی سال 2008 که میشل اوباما در نشست ملی دموکرات ها این سخنرانی کرده بود و زیادتر جملاتشان بیخی مشابه بود و رسانه ها بدون درنگ خانم ترامپ به سرقت ادبی متهم کردند و گفته میشه که زیادتر سخنانی که زده شده از برگرفته شده سخنرانی میشل اوباما بوده. اما چیزی که موضوع جالب میسازه این است که صبح دیروز، پیش از اینکه شام دیروز، شب دیروز، دیشب سخنرانی بکنه، خود خانم ترامپ به رسانه ها گفته بود که سخنرانی هایش خودش می نویسه. اما در بخش مشاور ارشد بخش اطلاعات ستاد آقای ترامپ میگه که برخی از نویسنده هایی که در نوشتن این سخنرانی کمک کرده بودن تمام آنچه را بازتاب دادن که سرگذشت تجربه های خود خانم ترامپ بوده. مثل بحث امروز، امروز قرار گزارش ها قرار است که دونالد ترامپ که یگانه کاندید حزب جمهوری خواهد رسما من حیث نامزد حزب معرفی شود و همچنان آقای مایک پنس من حیث معاون آقای ترامپ رسما معرفی شود. این موضوع مهم اجندای امروز است و ضمناً چیزی که به شنوندگان ما و شما جالب خواهد بود است که در بین سخنرانان برای دعاخوانی یک مرد مسلمان نیز دعوت شده، آقای ساجد ترار، یکی از مسلمان هایی است که در ایالت مریلند زندگی می کند و قرار است که امروز در لابلای خطابه ها یک سخنرانی یا نیایش را در این راه اندازی بکنه که شاید گفته میشه که شرکت این مسلمان در بین سخنران های نشست ملی جمهوری خواه از امون انتخابات بکنه که موقف دونالد ترامپ در مقابل مسلمانان او رو به بار آورده بود. باید بگویم که همواره آقای ترامپ در مورد مسلمان ها و در مورد مسلمان های اساسی صحبت میکنن که بیشتر با انتخابات مسلمانان و غیر مسلمانان مواجه شده. حتی روز گذشته انجمن مسلمانان آمریکایی در ایالات متحده در شهر کالیفرنیا، یک در شهر کلیولند با عرض معذرت، یک کنفرانس مطبوعاتی را دایر کردند و آنچه را مورد انتقاد قرار دادند که با گفته از اونا موقف دونالد ترامپ و برخی از نمایندگان حزب جمهوری خواه است. و ضمنا اینا انتقاد کردند که حزب جمهوری خواه چند به این سو هراس را من حیث یک وسیله یا حربه برای ایجاد کردن فاصله بین مسلمانان امریکایی و سایر مسلمانان و سایر امریکاییان استفاده کرده.
آقای عبدالزاده ببخشید گفتم رو گرفتم، دیروز در گزارشی که شما داشتیم یک سلسله حرکت‌های ضد ترامپ در جریان خود جلسه انتخاب حزب جمهوری خواهان بود، امروز از چه قرار است؟ آیا تا به حال شاهد همچو حرکت‌هایی بودین؟ یک امروز فضای از ذره آرام‌تر است و مسائل به نفع ترامپ و ستاد انتخاباتیش پیش میره؟
بله، تظاهرات دیروز بسیار زیاد بود، ولی نیروهای امنیتی تلاش کردند تا مظاهره کنندگان را در یک ساحه در ساحات مختلف بود کوشش میکردند که در یک جای نگاهشان کنند و نگذارند که دامنه تظاهرات بزرگ شود. در حتی در همین جایی که مرکز کنونسیون است و تمام رسانه ها اونجا گزارش میده، در نزدیکی از اینجا مظاهرات مختلف انجام شد در یک جای، در یک محل، در یک وقت که هم به طرفداری از دونالد ترامپ، هم به مخالفت از دونالد ترامپ و همچنان به طرفداری از زندگی سیاه‌پوستان. بعد سیاه‌پوستان و سفیدپوستان از اقشار مختلف جامعه جمع شده بودند و برخلاف از این حرکاتی که به گفته از اونها از طرف پلیس در مقابل افراد سیاه‌پوست صورت میگیره، شعار سر میدادند و میگفتند که زندگی سیاه‌پوستان نیز ارزش دارد. اما سر صدای افرادی که مخالف نامزدی دونالد ترامپ هستند بیشتر بود، ولی خوشبختانه که این تظاهرات به خشونت نگرید. امروز تا حال وضعیت آرام تر است، اما مظاهره کننده ها به چشم می خواهد. قرار است ساعت 5:30 دقیقه عصر امروز به وقت واشنگتن مجلس دوباره آغاز شود، جلسه دوم شد و چنین پیشگویی می شود که با همزمان با شروع شدن مجلس و با شروع شدن نشست سخنرانی ها که آغاز می شود تظاهرات نیز باز یک بار دیگر اوج بگیرد.
سوال آخر، واکنش خود دونالد ترامپ در قبال بگومگوهای رسانه‌ای که علیه سخنرانی همسرش بلند شده چی بود؟ یک سوال است. و دوم از اینکه آیا خود جو فضای جمهوری خواه، جلسه جمهوری خواه را آیا شما در فاصله دو سه روز به نفع ترامپ یافتین یا که به مخالفتش؟
بله، در آغاز برنامه هم در خصوصی یادآور شدم آقای ترامپ از سخنرانی خانمش حمایت کرده و روی یک پیروزی دانسته، ولی از حال و هوایی که در این جلسه را اندازی میشه، با وجود از اینکه تمامشان جمهوری خواه هستند، با وجود از اینکه دیروز جلسه بر لحظات اخلال شد، چرا یک تعداد زیاد از جمهوری خواه هستند که شمارشان در کمیته مقررات خیلی نشست هم است، تقاضای زیره داشتن که باید امو سیستم رایگیری از نمایندگان انتخاباتی که به نفع که باید اونا مجبور هستن که در گذشته به نفع دونالد ترامپ رای دادن باید باز رای بدن، یا میخواستن که نمیره تغییر دیش وارد بکنن، یک تغییر دیش بیارن تا تمام نماینده های ایالتی بتانن رای خود به هر رقمی که دلشان بخواد استفاده بکنن، یعنی برای دونالد ترامپ بتن یا ندن. ولی در یک همپرسی بگویم یا یک رای گیری که به شکل لفظی صورت گرفت، به شکل بله و نه خیر، رد شد و با وجود از اینکه تمام جمهوری خواه هستند در این نشست، ولی اظهاراتی که در مورد گویا مسلمانان افراطی و یا گویا که مکسیکوی ها در این جمعه دست به جرم و جنایت میزنند و یا دیوار بین امریکا و بین مکسیکو باید ایجاد شود که مکسیکو باید پولش رو بپردازه، از این سخنان چیزی یاد نشده تا حالا. فقط همگی به شخصیت خود دونالد ترامپ و تمرکز دارن و همچنان و انتقاداتشان بالای براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده که به گفته از اینا پالیسی هایی را که اینا در پیش گرفتن ایالات متحده را زیان
بود. تشکر هاشم عبدزاده. در برنامه های بعدی باز هم به سراغ خودتان خواهد آمدیم، ولی این خیلی جالب است که واکنش با وجود واکنش رسانه های امریکایی از سخنرانی همسر ترامپ، خود آقای ترامپ باز هم موقف به حساب در حمایت از خانم خود ساشا و واکنش را نشان داده. تشکر از شما. شنونده های عزیز، هاشم عبدزاده بود که به گونه زنده از شهر کلیفلند ایالت اوهایو در مورد جلسه انتخاب نامزد جمهوری خواهان گزارش میداد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بله شنونده عزیزان ها، با دو قطره واکسین و یا هم واکسین زرقی پولیو میتونن حیات طفل زیر سن 5 سالتان از فلج دائمی که تا به حال هیچ تداوی برش سراغ نیافته وقایه بکنن و نجات بدن. سال 2030 میلادی باید آخرین سال برای برگزاری کنفرانس بین المللی ایدز باشد. این خواست را چارلز ترون، هنرپیشه آمریکایی و مدیر اداره صلح ملل متحد، در گشایش رسمی 21مین کنفرانس بین المللی ایدز سال 2016 در دوربن آفریقای جنوبی اظهار داشت. ترون از حکومت‌ها، محققان و تمام افراد دخیل خواست برای به دست آوردن هدف تعیین شده ملل متحد در محو بیماری ایدز تا سال 2030 منابع در دست داشته خود را استفاده کنند. توسو کومولو خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از رویا زمانی می‌شنوید.
چارلز تورن، مدیر اداره صلح ملل متحد و هنرپیشه آمریکایی، در سخنان خود بیان داشت که میزبانی 21 کنفرانس بین المللی ایدز بدون دریافت درمان کامل این بیماری بسیار مایوس کننده می باشد. او گفت که دانشمندان کمبود واکسین این بیماری را دلیل عمده برای از دست دادن بیماران می دانند.
We value men more than women. White skin more than black skin.
او میگوید ما به مردان بیشتر از زنان، به سفید پوستان بیشتر از سیاه پوستان، به ثروتمندان بیشتر از فقرا و به جوانان بیشتر از بزرگان ارزش میدهیم. در همین حال پیام خانم تورن با استقبال گرم فعالان مواجه شد که در اوایل روز با راه اندازی راهپیمایی خواهان ارائه ادویه قابل پرداخت به همه بیماران شده بودند.
Today, 36.9 million people living with HIV. Only 17 million have access to life-saving ARVs.
نسکی مپولو، یک فعال مدنی در آفریقای جنوبی، میگوید که امروز 36.9 میلیون تن با بیماری HIV/AIDS زندگی میکنند که صرف 17 میلیون آن به دوا برای بقای زندگیشان دسترسی دارند و 20 میلیون دیگر که در حال حاضر بدون دوا به سر میبرند نیاز فوری به دوا دارند. اما برای ترند در محو بیماری HIV/AIDS جهان نیاز به 4 کنفرانس دیگر دارد تو بس.
We have set a goal to end AIDS by 2030.
خانم ترن میگوید ما باید یک هدف را برای محو ایدز تا سال 2030 داشته باشیم و 4 کنفرانس بین المللی روی این موضوع حالا و بعداً راه اندازی می شود. این 4 کنفرانس باید خاتمه کنفرانس ایدز باشد. در 21 کنفرانس بین المللی ایدز بیش از 18,000 نماینده از سراسر جهان گرده هم آمدند تا مبارزه علیه این بیماری را شدت بخشند. زمانی که این کنفرانس روز جمعه به پایان برسد، جهان انتظار خواهند داشت تا بشنوند که آیا درمان HIV/AIDS در دسترسی قرار دارد و یا اینکه در آینده ها درمان این بیماری در دسترس بیماران قرار خواهد گرفت.
فشرده خبرها را می شنوید. مقام های ولایتی هلمند ادعای طالبان را به تصرف ولسوالی سنگین آن ولایت در جنگ شب گذشته رد کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از موجودیت محاکم صحرایی در این کشور اظهار نگرانی کرده است. سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که در یک سال اخیر 10 مورد محاکمه صحرایی را ثبت کرده است. وزیر داخلی آلمان میگوید که پلیس یک بیعت به دست رنگ آمیزی شده یک گروه دولت اسلامی را پیدا کرده است که در میان متعلقات نوجوانی بود که روز دوشنبه با تبر و چاقو به مسافرین یک قطار حمله کرد. این حمله کننده پناهجوی 17 ساله افغان بود که با شلیک اسلحه پلیس در حال فرار از صحنه کشته شد. محکمه خاصی در پاکستان در استماعی اتهامات خیانت علیه پرویز مشرف، رئیس جمهور نظامی پیشینان کشور، حکم کرده است که مقام‌های دولتی حسابات بانکی او را مسدود کرده دارایی وی را در هر جایی که باشد ضبط کنند. نیروهای امنیتی پاکستان پسر یک قاضی عالی را صبح امروز بعد از تقریبا یک ماه اختطاف به طور مسئول نجات داد. آویز شاه پسر قاضی ارشد ایالت سند در اواخر ماه جون از یک منطقه مرفه نشین در کراچی بزرگترین شهر پاکستان اختطاف شد. در کشمیر هند مقام‌های حکومتی ممنوعیت بر روزنامه‌ها را برطرف کرده است. ممنوعیت در این منطقه مناقشه را برای 3 روز در تاریکی اطلاعات بالقوه قرار داد. بعد از انتقادات ایالات متحده و سایر رهبران غربی، بن علی یلدریم صدر اعظم ترکیه امروز به مردم از انتقام جویی به خاطر کودتای ناکام علیه حکومت هشدار داد. مقام‌های حکومتی در اندونزیا تایید کردند که یک تندرو تحت تعقیب در تبادله آتش اسلحه با پلیس کشته شده است و در کنگره حزبی جمهوری خواهان برای معرفی کردن دونالد ترامپ به حیث کاندیدین حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز مسئله اقتصاد مطرح شده است.